بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثی که در جلسه قبل مطرح شد درباره بررسی دیدگاه ایمانوئل کانت در مسئله نسبی بودن یا مطلق بودن معرفت است، همان گونه که یادآور شدیم ما در جلسات قبل این مسئله را از منظر فلسفه رئالیسم بحث کردیم، هم از منظر رئالیسم کلاسیک و سنتی و هم رئالیسم انتقادی. در گفتار قبل عرض شد که کانت از فلاسفه برجسته و درجه اول غرب و مخصوصا آلمان شمار می رود و افکار و اندیشه هایی را مطرح کرده است که در سرنوشت مباحث فلسفی غرب تأثیر گذار بوده و نقش مهمی را داشته است، حالا چه این را ما سلبی بدانیم چه ایجابی. دو نکته را در گفتار قبلی بیان کردیم، اینکه آیا کانت تجربه گراست یا عقل گرا. پاسخ این شد که ایشان در صدد جمع ما بین این دو رویکرد فلسفی در غرب بوده است، یعنی رویکرد عقل گرایانه دکارت و پیروان او و رویکرد تجربه گرایانه بیکن، جان لاک و پیروان اونها و امثال دیوید هیوم، به این صورت که با تجربه گرایان در ماده معرفت هماهنگ است، یعنی معتقد است که معرفت ما از یک جزء یا یک بخش که ماده آن را تشکیل می‌دهد و یک جزء دیگر که صورت معرفت را تشکیل می‌دهد به وجود میاد، تحقق پیدا می‌کند. ماده معرفت از راه حواس به دست ما میرسه و صورت معرفت قالب‌های ذهنی است، قواعد و قالب‌های ذهنی که به عنوان مقولات مطرح شده. بنابراین نمی‌شود گفت که کانت 100% تجربه گراست یا 100% عقل گراست، تلفیق کرده ما بین اینها. و درباره این که آیا به مفاهیم فطری، به فطریات، به ادراکات فطری قائل یا نه، پاسخش این شد که او طرفدار ادراکات فطری است و مرادش از ادراکات فطری همون قالب‌ها و صورت معرفت است که مقولات به شما می‌روند، همچنین دو مفهوم زمان و مکان. و اما اینکه پرسش بعدی این بود که آیا کانت طرفدار نسبیت در معرفت است یا اطلاق در معرفت، عرض کردیم که ایشان به این معنی که معرفت را تابع شرایط زمانی و مکانی و افراد بداند که نسبیت به این معنا باشه، معتقد به نسبیت به این معنا نیست، بلکه به مطلق بودن معرفت قائله. و اما از این جهت که اون چه که در ذهن ما به عنوان شناخت حاصل می شود آیا مطابقت با عالم این دارد یا نه، گفتیم که از نظر ایشان اونچه که به عنوان نومن یا ذات و جوهر اشیا به شمار می رود دست نیافتنی است، قابل شناخت نیست. شناخت فقط به فنومن‌ها و پدیدارها و اعراض تعلق می‌گیرد و البته اون هم تابع قالب‌های ذهنی است، یعنی این گونه نیست که اونچه که ما ادراک می‌کنیم منهای دستگاه ذهن ما دارای یک مابعضایی باشد که ذهن با اون مطابقت بکنه، بلکه دستگاه ذهن و قالب‌های ذهنی است که فرم می‌دهد، شکل می‌دهد و به معرفت ما به صورت تصدیق‌ها و گزاره‌هایی که در ذهن ما هست به معرفت سامان می‌دهد. از این نظر یک نوع نسبیت است، یک نوع نسبیت در معرفت است. حالا گاهی گفته می شود که ایشان به شکاکیت هم می انجامد، یعنی دیدگاه او لازمه شکاکیت هم هست، ولی به نظر نمی رسه که بتوان شکاکیت را به او نسبت داد و به عنوان لازمه ی دیدگاه او شمرد، زیرا که وی به جزم تصدیق جزمی قائله، منتها این تصدیق جزمی اونگونه نیست که کاشفیت داشته باشد از واقع و نفس الامر نسبت به پدیدارها و فنومنها، و که این فنومنها هرچه هستن آن چیزی هستن که ما در ذهنمان فرم به اینها میدهیم. ذهن ماست در واقع اون سبجه هست که این ابجه ها را در ذهن به صورت شناخت و معرفت سامان میده و به اونها شکل میدهد. اما اینکه بگوییم اون نسبی گراست یا نه، اگر بگوییم که این تابع افراد و شرایط مختلف و اینها تغییر میکند، خیر. اما این که شناخت انسان برای انسان معتبر است و برای موجودی مثل انسان که اصل از ساختمان ذهنی و ادراکی مثل انسانه، نه این که هر موجود صاحب ادراکی اون چرا که ما ادراک میکنیم، مثلا گرمی آب را، سبزی برگ را، او هم ادراک بکنه. حالا بحث ابزار و راه معرفت نیست، اصل این معرفت، این تابع انسانه و مربوط به دستگاه ذهن انسانه. از این جهت می شود نسبی. نسبی گرایی این معرفت به نسب علل انسان و ما یشابه الانسان اعتبار دارد، نه به صورت مطلق. پس یک وقت نسبیتی است که حد اکثری است، بعدا بهش می رسیم که درباره انسان ها هم و اون موجوداتی که مثل انسان هم هستن همگانی نیست، کلیت نداره، عمومیت نداره و تابع زمانها و مکانها، شرایط زمانی مکانی و افراد مختلفه. اون میشه بر نسبیت حد اکثر. اما یه وقت میگوییم که نه، برای همه انسانها یک نوع است، یک گونه است، تفاوتی نیست. اونجا که شناختی واقع می شود ادراکی تحقق پیدا می کند. اما نسبت به موجودات مدرک دیگر اعتبار ندارد. این نسبیت به این معناست. خب حالا بعد از این دو مطلبی که بیان کردیم در رابطه با کانت، می رسیم به این مطلب که چرا آقای کانت به این مطلب گرایش پیدا کرد که قالب‌های فطری ذهنی را حاکم بر معرفت دانست، یعنی که این قالب‌ها هستند که فرم میدن به شناخت، به معرفت. مادهش از حواس به دست میاد، از خارج میاد، پسی نیست، صورت ادراک و معرفت پیشی نیست و این عین است که تابع ذهن است، نه اینکه ذهن تابع عین باشد. این بدین جهت است که کانت یک مطلبی را مطرح کرد در باره معرفت و شناخت که همونطوری که اشاره شد این یه نقطه عطف هم می شود در سیر فلسفه غربی، که موضوع فلسفه از اینکه در آغاز به هستی شناسی، به انسان شناسی، به خدا شناسی، به اینها بپردازد، به ذهن شناسی میپردازه. ایشان با الگو گرفتن از اونچه که کوپرنیک در علم نجوم مطرح کرد که در مقابل تفکر بطلمیوسی در باب منظومه شمسی که زمین را مرکز می‌دانست و خورشید و سیارات دیگر برگرد زمین حرکت می‌کردند بر اساس اون نظام و تفکر نجومی بطلمیوسی، ایشان یعنی کوپرنیک گفت ما برای اینکه محاسبه های نجومی را و فلکی را انجام بدهیم جا به جا میکنیم، میگوییم این خورشید یا سیارات نیستن که بر دور ما که نظارگر هستیم میچرخن، این ما هستیم که به عنوان نظارگر دور خورشید میچرخیم. یعنی جا به جا کرد ما، یعنی ما انسانها، ما کجا هستیم؟ ما در زمینیم. پس ما وقتی که دور خورشید میگردیم یعنی چی؟ یعنی این زمین است که بر گرد خورشید حرکت میکند. این را ایشون مطرح کرد کوپرنیک و اقدام کرد به محاسبه های نجومی در رابطه با خسوف و خسوف و احکام دیگر مربوط به علم هیئت. نتیجه این شد که محاسبه ها ساده تر شد. در آغاز دلیلی از نظر حسی و تجربی برای صدق نظریه کوپرنیک وجود نداشت. بعدها توسط کپلر و بعد گالیله و امثال اینا تکمیل شد که توانستن با ابزاری که اختراع شد رصد کنن و نظریه آقای کوپرنیک مورد تأیید واقع بشود. ولی اونچه که باعث می شد که نظر او رونق پیدا بکنه، برتری و مزیت داشته باشد نسبت به دیدگاه بطلمیوسی یعنی زمین مرکزی، این بود که بر اساس خورشید مرکزی و گردش زمین دور خورشید محاسبه های نجومی ساده تر بود. کانت از این مطلب الگو گرفت و گفت تا کنون فیلسوفان فارغ از این که عالم ذهن چیست به کنکاش درباره ذهن و معرفت و شناخت و اینها نمی پردازن، این رو یک امر مفروغان عن می گیرن یا می گرفتن و به شناخت عالم، حالا این عالم که می گوییم مثلا نفس انسان، وجود خدا و احکام مربوط به هستی یعنی هستی شناسی، به اینا میپردازن یا میپرداختن. گفت خب ما میتوانیم جا به جا بکنیم. این تا حالا سخن در این بود که ذهن یک امر مفروغ عنهیه، بحثی نداره و به عبارت دیگر ما باید در حوزه شناخت عالم ذهن را هماهنگ بکنیم با عالم. کانت گفتش که خب ما میتوانیم ذهن را بررسی کنیم، دستگاه معرفت را و ذهن و عالم ذهن را اصل قرار بدهیم و بگوییم که این عالم عین است که خود را مطابق می‌کند با عالم ذهن. ولذا ایشان فلسفهش به نقادی عقل منحصر شد، نقادی عقل نظری و نقادی عقل عملی. به همین خاطر هم همونطوری که گفته شد فلسفه او را فلسفه انتقادی یا نقادی عقل نامیدن، کریتیسیسم. پس یک انقلاب کوپرنیکی ایشان در فلسفه به وجود آورد و از همونجا شد که مباحث مربوط به شناخت یا همون اپیستمولوژی این شاخص شد در فلسفه، یعنی شد یک بحث فلسفی مهم، بحث معرفت شناسی و اپیستمولوژی، که از اون روز به بعد هم در فلسفه غرب و همچنین در غیر از عالم غرب این بحثای معرفت شناسی مورد اهتمام قرار گرفت. خب چیز خوبی هم هست در جای خودش، مباحث شناخت و ذهن شناسی چیز خوبیه. مرحوم استاد شهید مطهری در پاورقی های اصول فلسفه و روش رئالیسم در یکی از مقالات، شاید این عبارت را به صورت مکرر بیان کردن که شاید که نه قطعا همینجوره، به صورت مکرر بیان کردن که ما تا ذهن را نشناسیم فلسفه نداریم، یعنی توجه اهتمام به مسائل مربوط به ذهن شناسی که همون بحث‌های معرفت شناسی است. و خب می‌دانید که در بین متفکرین ما، فلاسفه ما، علامه طباطبایی در کتاب اصول فلسفه قبل از اینکه به هستی شناسی بپردازد به معرفت شناسی پرداخت و چند مقاله از مقاله های 14 گانه اصول فلسفه اختصاص داد به مباحث معرفت شناسی. و بعد از آن شهید مطهری هم در آثار مختلف به این بحثا پرداخته، اصلا کتابی هم به نام مسئله شناخت دارن که بحث های معرفت شناسی را بیان کردن، بررسی کردن. همچنین مرحوم آیت الله مصباح هم در کتاب آموزش فلسفه در جلد اول بعد از بحث های مقدماتی درباره تعریف فلسفه و تاریخ فلسفه و اینها به مباحث شناخت پرداختن. خب این جا داره، یعنی بحث بسیار مهمی است، بحث های معرفت شناسی. مرحوم استاد مطهری یه جا فرموده که تفاوت ایدئولوژی ها برمیگرده به تفاوت جهان بینی ها و تفاوت جهان بینی ها برمیگرده به تفاوت شناخت ها. معرفت شناسی یعنی اینقدر مهمه، لیکن باید به این نکته توجه کرد که کانت معرفت شناسی را موضوع اصلی قرار داد. حالا یه وقت هست که ما معرفت شناسی را به عنوان اینکه می‌خواهیم هستی شناسی کنیم، انسان شناسی کنیم و در حوزه‌های دیگر علوم وارد بشویم، می‌گوییم که باید تکلیف خودمون را با مسائل مربوط به شناخت روشن کنیم. اینکه ما رئالیست هستیم یا ایدئالیست هستیم، اینکه ما جزمگرا هستیم یا شکاکیم، نسبی گرا هستیم، اینا رو باید مشخص کنیم. در همه قلمروهای معرفت مباحث شناخت و معرفت شناسی تأثیرگذار تعیین کننده است. خب این یک سخنه، این یک نگاهه، ما طرفدار این نگاهیم. اما کانت آمد همونطوری که اشاره شد معرفت شناسی را و ذهن شناسی را اساس قرار داد، یعنی در حوزه معرفت عالم عین باید مطابق بشد با عالم ذهن، نه بالعکس، یعنی عالم ذهن مطابق با عالم عین باشد، اون چیزی که در رئالیسم کلاسیک بوده و هست. خب پس این هم یک نکته که آقای کانت به بحث شناخت و ذهن شناسی و معرفت شناسی توجه پیدا کرد. و اون وقت اینجا بود که گفت ما یک سلسله اصول فطری داریم، فطریات که در ذهن انسان به ما هو انسان، اینا حق شدن، اینا هستن. مثلا اونچه که مربوط به کلیت، به جزئیت، به وجوب، به امکان، به امتناع، به خصوص به بحث علیت مربوط می شود، اینها همه قالب‌های ذهنی است. زمان و مکان هم همینطوره. یعنی انسان ساختمان ذهنیش به گونه‌ای است که هر اون چیزی را که می‌خواهد درباره‌اش بیاندیشد، اندیشه او در قالب زمان و مکان شکل می‌گیرد. اگر زمان مکان را از ذهن بگیریم، نمی‌تواند چیزی را تصور بکنه. مثلا اگر تصوری از آسمان یا خورشید داریم، اینجا مکان هست. یعنی میگیم خورشید در آسمان، آسمان در بالا. یعنی اگر این بالایی را، این آسمان را بگیریم، اون وقت ادراکی که ما از خورشید داریم منتفی میشه، یعنی شکل نمیگیره. در مورد اونچه که مربوط به تاریخ میشود، زمان اگر از دست ما گرفته بشه، ما نمیتونیم اونها را تصور بکنیم. و بعد هم بحث علیت و معلولیت و وجوب و امتناع و امکان و اینها، اینها را گفتشون فطریاتی هستن که جهت میدن، شکل میدن به ذهن و به معرفت و شناخت ما که موادش از طریق حواس میاد. لذا عرض کردیم که ایشون میگوید شناخت انسان از تجربه آغاز میشود، ولی همه شناخت تجربی نیست، بلکه بخشی از آن، بخش اساسی تر آن که مربوط به صورت شناخته، اون ذهن ماست، ذهنی است نه خارجی. خب حالا به تدریج مطالبی را که آقای کانت در حوزه شناخت مطرح کرد بررسی میکنیم تا دیدگاه ایشون کاملا در این مسائل روشن بشه و بحث نسبیت و اطلاق را هم که اشاره کردیم و به صورت مختصر عرض کردیم تفصیلیش بیان بشه. از جمله مطالبی که کانت مطرح کرد، حالا نظریات کانت را اگر خواستید مراجعه کنید، یکی کتاب تاریخ فلسفه کاپلستون جلد 6 و دیگری کتاب سیر حکمت در اروپا جلد 2 و کتاب فلسفه عمومی یا ما بعد الطبیعه پل فولکیه و کتاب های مختلف دیگر بردی اندیشه های کانت پرداختن. حالا از جمله این دو سه منبع را من عرض کردم خدمتون که اگر خواستید رجوع بفرم. کانت گفتش که ما احکامی که داریم، قضایا و گزاره هایی که داریم، اولا به دو قسم تقسیم می شوند، یا تحلیلی هن یا ترکیبی. تحلیلی اون احکامی هستن که محمول ما از دل موضوع به دست میاد، انتزاع می شود و نیاز نیست که یک چیزی به موضوع زمیمه بشه تا محمول از او انتزاع بشود. نمیگن احکام تحلیلی، در اصطلاح عالمان ما به محمولات عن صمیمه شناخته می شود. مثلا مثلث 3 ضلع دارد، 3 زاویه دارد. این 3 زاویه داشتن و 3 ضلع داشتن از خود مثلث، از موضوع ما که مثلث انتزاع می شود. و اینکه مثلا ماهیت، اگر یه جای ماهیت باشه، چیستی باشه، با امکان ملازمه داره. الماهیت و ممکنتون، چیزی لازم نیست به ماهیت زمیمه بشود تا ما امکان را انتزاع بکنیم. الماهیت که من حیث و هیه لیست الهیه، همه امور ازش سلب میشه. خب این نسبت به همه امور میشه امکان، نه امتناع داره و نه وجود داره. اینها میشود محمولات عن صمیمه یا احکام تحلیلی. و احکام ترکیبی خلاف اون چیزیست که گفتیم، یعنی محمول از خود موضوع به ماهو انتزاع نمیشه، بلکه حتما باید یه چیز دیگری به او زمیمه بشود تا ما محمول رو از او انتزاع بکنیم، برش هم کنیم. مثلا میگوییم که جسم سنگین است، سنگین بودن از لوازم جسم با هوه نیست. خب جسم از جسم سبکه بجی سنگینه، بس معلوم میشه صفت سنگینی یه چیزیست که غیر از خود جسمه، که مثلا جوهران زو عباد. یا این که میگوییم فلز یا فلزات با حرارت منبسط میشوند، انبساط فلزات با حرارت از محمولات به زمیمه است، از احکام ترکیبی است. مثلا میگوییم دوی به علاوی دو میشود چهار. این دوی به علاوی دو میشود چهار گرچه بدیهیه، ولیکن از احکام ترکیبی است نه از احکام تحلیلیه. خب حالا میرسیم به احکام ترکیبی، که احکام ترکیبی خودشون دو قسمن. یک دسته اونایی که احکام ترکیبی اولیان، دسته دوم احکام ترکیبی ثانویه. مقصود از اولیه و ثانویه که گاهی هم تعبیر به پیشینی و پسینی می شود، یعنی قبل از حس، قبل از تجربه حسی، ادراک حسی، ذهن ما نسبت به این احکام حکم دارد، اینا درک میکنه. و ثانویه اون است که نه، پسینی ما بعد تجربیه و از تجربه حاصل میشه، که تجربه نبود ذهن ما از خود اون مفاهیم و نسبت تا سنجی اونها به این حکم نمیرسید. احکام ترکیبی اولیه مثل احکام ریاضی، مثلا وقتی میگوییم خط مستقیم نزدیکترین مسافت بین دو نقطه است، اینجوریه، یعنی حکمی است ترکیبی، محمول عین موضوع نیست یا از خود موضوع به ماهو حاصل نمیشه، ولی تجربی هم نیست، نیازی به مشاهده کردن، تجربه کردن نداره. و احکام ترکیبی ثانوی یا ثانویه که اینا ما بعد تجربی هن، پسینی هن. مثلا میگوییم که نور آفتاب جسم را گرم میکنه. این که نور آفتاب جسم را گرم میکند، خب حکم ترکیبیه نه تحلیلی، و تجربی هم هست، چون اگر ما تجربه نکنیم نمیتوانیم با خود مطالعه کردن خورشید و تصور کردن آن به این حکم برسیم. خب پس تا اینجا اینطور شد که از نظر کانت گزاره ها، قضایا، احکام یا تحلیلی هن یا ترکیبی، و احکام ترکیبی هم یا اولی هن و یا ثانوی، یا ما قبل تجربی هن یا ما بعد تجربی. خب حالا معلومات بشر چند گونه است؟ میرسیم به اقسام معلومات بشر که در سه قلم رو، سه حوزه اینها رو دستبندی میکنه کانت. یکی ریاضیات، یکی هم طبیعیات، یکی هم اون چیزهایی که نه ریاضیات و نه طبیعیات، مثلا مربوط به اخلاق میشود یا مربوط به متافیزیک، به مابعد الطبیعه و فلسفه و امثال اینها. خب از نظر ایشان بین این سه حوزه تفاوت وجود داره. احکام همه اینا هم البته گزاره ها و احکام در اینا ترکیبیه، همون تا بعضی هاش ترکیبی اولیه است، بعضی ها ترکیبی ثانویه است، بعضی ها هم در دسترس ما نیست، مثل احکام فلسفی، هستی شناسی، عقل نظری. البته حالا ایشون بعداً از طریق عقل عملی میخواهد به مجهولات مربوط به حوزه متافیزیک پاسخ بده، ولی در بحث عقل نظری که کارش شناخت و ادراک و کسب معرفت حوزه مابعد الطبیعه و متافیزیک در دسترس نیست، فقط میماند ریاضیات و طبیعیات، که حالا در ریاضیات و طبیعیات هم ایشون دیدگاه خاصی داره که در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.